أولياء الله
أعداء ما سالم الناس والسلم ما عاد الناس. ششمین و هفتمین ویژگی اولیاء الله این است: با آنچه دنیا پرستان با آن در صلحند دشمنند و با آنچه دنیا پرستان با آن دشمنند در صلحند. دنیا پرستان با شهوت و با دنیا و با لذات نامشروع آشتی اند. این وضعیت دنیا پرستان دیروز امروز فردا و فرداهاست. بل یرید الانسان لیفجر امامه. و از طرفی دنیا پرستان با حق، با حقیقت، با تعبد، با عشق به خدا در تضادند. اولیاء الله تمام صفاشون با یاد خداست، با یاد خدا. انما المؤمنون تو سوره انفال هست: اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. در حالی که دنیا پرستان گرچه گاهی در ظاهر خودشون همراه نشون میدند، امام محترم جمعه گفت که خانومی زنگ زده به من که شوهرم تو اداره جزو مقدسینه، صف اول جماعته، اما تو خونه نماز نمیخونه. گفت واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند مصداقشون همینند. رئیس هیئت نظارتی گفت داشتیم بررسی میکردیم وضعیت کاندیدایی رو، چند تا عکس ازش دیدیم، داره ویولون میزنه با سبیلهای بسیار کلفت و ریشهای چند تیغ تراشیده. یک عکسی هم ازش دیدیم با ریش‌های بسیار بلند، حتی بلندتر از ریش‌های ما، و یک چفی هم به گردنش انداخته. فهمیدیم اون عکس اول مال دوره‌ای است که هرزگی بازار داشته، می‌خواسته نشون بده که ما اینطوریم. این عکس دوم مال دوره‌ای است که حزب اللهیگری و تدین بازار داشته. اولیاء الله برعکسشن، اولیاء الله با خدا و با حق مأنوسند و با آنچه که آنها در پیش هستند دنیا و دنیا پرستی دشمنند. 12 ویژگی مولا علی علیه السلام برای اولیاء الله بیان کرد، این 6 و 7. انشاءالله دیگر ویژگی ها رو پنجشنبه میخوانیم و 14 خرداد رو تعطیل میکنیم، اما 15 خرداد رو انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. بحث در این است که آیا غایت داخل در مغیاست یا غایت داخل در مغیا نیست؟ مثال‌های دیروز رو محضرتون از قرآن و از غیر قرآن زدیم. اگر غایت داخل در مغیا باشد، حد داخل در محدود باشد، حکم مغیا رو داره. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اما اگر غایت داخل در مغیا نباشد، بیرون است. این را اول کار بنویسید. بحث در اینجا بحث کلیت است. آیا دلیلی داریم که همه جا بگوییم غایت داخل در مغیاست، یا دلیل نداریم؟ حساب قرائن جداست. ما در این آیه شریفه دلیل داریم که اینجا الا به معنای انتها نیست، اینجا الا به معنای معه هست. دلیلم داریم که اگر هم به معنای انتها باشد، شستن مرفق یقیناً لازم است. پس حساب استثناءها که با قرائن می‌فهمیم حساب جدایی است. در اینجا 5 نظر هست که آیا غایت داخل در مغیا هست یا غایت داخل در مغیا نیست. 1. الخروج مطلقا. قاعده این است که غایت از مغیا بیرونه. مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم امام این نظر را دارند. الخروج مطلقا، آغازگر این نظریه مرحوم رضی هست که ادیب شیعه بوده، نجم الائمه. عرض می کنم که با این استدلال، این که حدود و شیء خارجتون عن شیء، چارچوبه شیء خارج از شیء است، لذاست که اصل و قاعده در غایت این است که غایت خارج از مقیا است. به نظر میرسه این استدلال قابل خدشه است، گرچه اصل حرف درسته، اصل حرف این که اصلا غایت چارچوبه است به اصطلاح فارسی میگویند آغاز و پایان. معنای پایان این نیست که پایان هم جز و آنچه هست که آغاز شده، اصل حرف درست، اما این که عرض می کنم یک قاعده باشد که حدود شیء به تعبیر نجم الائمه خارجتون عن شیء باشه، ما چنین دلیلی را به کلیته نداریم. دو، آن که غایت داخل در مقیا هست، مطلقا، مطلقای اول و مطلقای دوم در برابر تفصیل‌هایی است که می‌دیم. آن که همه جا غایت داخل در مقیا است، دلیلش هم این است که غایت به معنای نهایت است و نهایت امر منتزعی است که از جزء اخیر شیء انتزاع میشه. و مفروض این است که آغاز تا اونجا هست، ابتدا رو جزء اول میدانیم، انتها رو در نهایت میدانیم، داخل در شیء است و در حکم باهاش شرکت داره. این فرمایش هم فرمایش عقلی است. ما در مباحث لفظی با ابزار لفظی باید وارد بشیم. این که غایت نهایت شیء است و نهایت شیء از انتهایی انتزاع می شود که از آغاز شروع شده، این استدلالون عقلیون، استدلال عقلی است و این استدلال عقلی در این عرصه به کارمون نمیاد. تبادر داری بیار. عدم صحت سلب و صحت حمل داری بیار. اعتراض رو داری بیار. اینها علائم حقیقته. تبادر، اعتراض، عدم صحت سلب، صحت الحمل، اینها علائمه. ولی اینکه شما میگویید که ما بدایه ای داریم، نهایه ای داریم، نهایه جزء شی هست، این غایت رو انتزاع از نهایه میکنیم، اینا دوتا چارتای عقلی است. سه، النظریت الثالثه. پس النظریت الاولا رو گفتیم که هو الخروج مطلقا. النظریت الثانیه را گفتیم که هو الدخول مطلقا. النظریت الثالثه تفصیل هست. بین اون جایی که غایت از جنس مغیا باشد، فتدخل، و اون جایی که غایت از جنس مغیا نباشد، فتخرج. اون جا که غایت از جنس مغیا باشد، مثل فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، قسل است، هم غایت و هم مغیا هر دو قسل. پس اگر گفتند فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، مرفق هم جزو قسله، باید اونجا را هم شست. و بین اون جایی که غایت از جنس مغیا نباشد، مثل اتم الصيام الى الليل، الى الليل غایت، غایت پایان پذیرفتن، عرض می کنم که روزه هست. این تفصیل را مرحوم محقق قمی در قوانین گفته. مثال عرفیش، بعت که هاز الصوب من هاز طرف الى هاز طرف، بعت که هاز الصوب من هاز طرف الى هاز طرف. اینجا پارچه این طرف با پارچه اون طرف از یه جنس است. اینه مسئله. فلذا اون طرف هم غایتش باید بیاد داخل در مغیاز. اما اونجا عرض میکنم که از جنس هم نیستن، مثل اتم الصیام الی اللیل مغیر روزه داری است، غایت روزه نداری است، روزه میخورد سحری هم پر و پیمانه میخورد. یک کسی بهش گفت که بابا تو که روزه نمیگیری اینقدرم سحری میخوری؟ گفت اگه سحری نخورم که پاک کافر میشم، بایستی که یه جایی از دین داشته باشم همین سحری خوردن. جنس صوم نخوردن و جنس لیل مقطعی برای خوردنه. حالا شما بفرمایید. بله، ولی اگر سلم نا گفتیم، ولی اگر سلم نا گفتیم که الا به معنای انتهاست، حالا زورکی که نیست در بحث‌های استدلالی، اینه که با مبنای مستدل باید در ما نمیگیم با زورکی پیش میرید. میگیم بر فرض اگر اله به معنای انتها باشه، ما دو تا بحث رو داریم. یه بحث اینه آیا مرفق را بشوییم یا نشوییم. حالا از پایین شروع کنیم بیایم بالا، یا از بالا شروع کنیم بریم پایین، از دلیل استفاده میکنیم از بالا شروع کنید. روشن شد؟ پس علا ای حالن داخل محور بحث قرار میگیره. ما که شیعه ایم به دلیل ثابت میکنیم که از بالا به این قول سوم. جواب این قول سوم اینه که اینی که شما میگی بلقرینه است، ما میخواییم قاعده و قانون درست کنیم. بگید شما بلاقرینتن چی استفاده میکنی؟ شما نمیتونید از این مطلب قانون درست کنید. نه، اینجا اگر از یک ماهیت بودند پس بنابراین از بیرون میدانید که یک ماهیت هستند و هازا قرینتون. تفصیل چهارم، همیشه این طوری نیست، همیشه این طوری نیست، چون ماهیت یکیه این طوریست، باید از بیرون اثبات بشه به هازا قرینتون. چهار، گفتند که تفصیل بدیم بین حتی و الا. اونجا که حتی ابزار غایت باشه، عرض می کنم که اینجا دخول مثل ما تناس حتی الانبیاء، انبیاء هم می میرن. اینجا غایت داخل در مغیاست. و یا آن که ابزار غایت الا باشد، اینجا غایت داخل در مغیا نیست. جا الحجاج حتی المشات، حجاج همشون حتی اونایی که پیاده رفته بودندم برگشتن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که چی؟ من دارم دو مثال برای حتا میزنم آقای من، دو مثال برای حتا. مات الناس حتا الانبیاء جا الحجاج حتا المشاد. پاسخ این مطلب این است که ابن هشام در کلمه حتی گفته که حتی سه معنا داره، یکی حرف جر مثل سلامون هیا، حتی مطلع الفجر، دو گاه حرف عطف معنای واو میده، اکل تو سمکتا حتی رأسها، حرف جرم نیستا، حرف جر بود باید بگیم حتی رأسها، حتی رأسها معناشیه، معناش اینه اکل تو سمکتا و رأسها، کله ماهی را هم خوردم. واو عاطفه است. سه، گاهی هم حتی حرفی است که یبتدع به الجمل، فیا عجبا حتی کلیبن یسبنی، که بدبخت شدیم شاعر فرزدق است، فیا عجبا حتی کلیبن یسبنی، عجیب است به روزگاری افتادیم کلیب که آدم بسیار بی ارزشی هم هست به من فحش میده. این مثالی که میخوام بزنم توش حتی نیست ولی مضمونش یکیه. الدهر انزلنی حتی قالو، حتی هم توشه، معاویت و علی، من نظر رو محتواش دارم. الدهر انزلنی حتی قالو معاویت و علی، زمانه اونقدر مرا پایین آورد که مرا مقارن با معاویه قرار دادن. معاویه کجا؟ علی کجا؟ پسر مغیرت ابن شعبه میگه بابام مداح معاویه بود، هر شب می آمد کلی تعریف. یه شب آمد دیدم عصبانی، کجا بودی بابا؟ از پیش دشمن خدا آمدم. بهش گفتم کی؟ گفت معاویه. گفتم تو که هر شب تعریف می کردی چی شد؟ گفت به معاویه گفتم که حالا که سوار بر قدرت شدی اینقدر سخت گیری بر اهل بیت پیغمبر نکن، دیگه سوار بر قدرتی. گفت که چی میگی تموم شد؟ هیچی تموم نشده. گفتم یعنی چه هیچی تمام نشده؟ گفت ابوبکر آمد مرد تموم شد، عمر آمد مرد تموم شد، عثمان آمد مرد تموم شد. اما روزی 5 بار میگویند اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه. اون وقتی تمومه که این اسم دفن بشه، الا دفنن دفنا. این معاویه بیاد مقارنه با علی بشه، این جای غم و ماتم داره. پرانتز باز، پرانتز بسته. پس حتی گاهی برای ابتداست، حتی ای که برای غایته، حتی جاره است. سلامون هی حتی مطلع الفجر، این هست. جا الحجاج حتی المشات، این حتی به معنای واوه، به معنای آن است جا الحجاج والمشاد. چرا میگه والمشاد؟ میخواد بگه اون ضعیفترینشون هم که پیاده روها بودند آمدند. مات الناس حتی الانبیا، معناش اینه مات الناس و الانبیا. انبیا هم که مقرب درگاه خدا هستند، مرگ سراغشون میاد. اینجا این حتایی که گفتید، تعبیر کردید با واژه حتی یا الا، این حتی به معنای واوه. ما رجوع به این بحث نداریم، حتی به معنای واو للقایه نیست. حتی از حروف جر غایت هست. 5، آن که بگیم که توقف، نمیدانیم آیا غایت داخل در مقیاست یا غایت داخل در مقیا نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دو طرف اقامه دلیل کردند و این موجب آن می شود که بگیم دست نگه می داریم تا قرینه به دست بیاد. قرینه بگوید دخول، یا قرینه بگوید خروج. خب توقف هم در حقیقت عدم الحکم، حکم نیست. در برابر این 4 تا نظر، نظر حق عدم الدخوله، یعنی به ما هو هو آمدن غایت به معنای آن نیست که داخل در مقیاس. قرینه باشد حرفی نیست، اما اگر قرینه نباشد هیچ دلیلی ما بر همیشگی دخول غایت در مقیا نداریم. انشاءالله بله داریم. عدم و دلیل کافیست، عدم و دلیل بر دخول کافیست. ما اینجا دلیل بر عدم داریم. انشاءالله روز پنجشنبه دلیل بر عدم رو میگیم، روز شنبه هم روز ارتحال امام راحل عظیم الشأن است که تجلیل او برای ما مانور است. امام برای همیشه 15 خرداد رو تعطیل، عزا ظاهرن بله یا تعطیل، عزای عمومی اعلام کردند، بنابراین هیچ مراسمی هم نیست. ما میاییم به فضل خدا 15 خرداد درسمون را میخوانیم. اگر مراسم بزرگ و با شکوهی بود قهرن منعتل میشه، ولی نیست. امام که فرمود عزای عمومی اعلام میکنم، یعنی شما مجلس بگیرید، از 15 خرداد بگید. 15 خرداد فراموش نشود. 15 خردادی که به حق خواستگاه انقلاب بود. اینو در ذکر مبارکتون بنویسید و روش مانورم بدید. این است که 15 خرداد با دفاع از مرجعیت شکل گرفت. امامو گرفتند، ورامین که خاستگاه قیام بود، قم، تهران، همه جا مردم به صحنه آمدن، قم شده کربلا، فیضیه قتلگاه، با خون خود یاری کنید دین خمینی. عجیبه، من دو بار دعوت شدم برای سخنرانی در مراسم شهدای 15 خرداد انتهای خاوران تهران، مقبره اونها. اونجا برخی از پیرمردهای ورامینی آمدن گفتن بعضیا تیر خورده بودند، هنوز نفس میکشیدند، ریختنشون تو کامیون و آوردن ریختن تو چاله های اینجا، وحشیانه عمل کردند. خب پس خواستگاه دفاع از مرجعیت بود، 19 دی هم دفاع از مرجعیت بود. آمدیم درس، اون زمان رسائل میخوندیم، 19 دی سال 56، دیدیم اطلاعیه زده به مناسبت اهانت به ساحت مقدس مرجعیت درسها تعطیل است. قیام ما، نهضت ما مدیون مرجعیت، مدیون روحانیت. نهضت آزادی ها قیام 15 خرداد را قیام کور مینامیدند، چون قیام روشن از نگاه اونا که حزب تشکیل میدن کذا و کذا، اما قیام 15 خرداد مدیون احزاب نبود. میخندیدن به امام در زندان، به شهادت اونها که در زندان بودن، میگفتن مگه با مرگ بر شاه شاه سرنگون میشه؟ از روز اول اینها با این قیام نبودن تا امروز و فردا و فردا. همه تشکلهای انحرافی که زاویه دارن با انقلاب، آبش خورشون نهضت آزادی است. حزب بسیار مخوف، مخوف نه یعنی از این جهت که قدرتی داشته باشن، خطدهشون اونها هستن. امام گفت نهضت آزادی صلاحیت هیچ مسئولیتی ندارند. منافقین فرزندان عزیز نهضت آزادی هستند. بازرگان تو عرض می کنم روزنامه‌ای که ظاهراً روزنامه میزان بود منتشر کرد، در سرمقاله نوشت مجاهدین که فرزندان عزیز نهضت آزادی هستند باید مجلس گرفت، این حقایق رو باید برای مردم گفت، برای مردم بگوییم که انحراف مال امروز و دیروز نیست، انحراف از 15 خرداد تا کنون است. این جماعت یک روز دلداده انقلاب اسلامی نبودند و یک روز ولایت مطلقه فقیه امام را نپذیرفتند. سال 64 نهضت آزادی بیانیه ای منتشر کرد، دارم این بیانیه را، نقض ولایت مطلقه فقیه. امام فرمود عزای عمومی که مجالس بزرگ این جهاد تبیین درش صورت بگیره خوب نگرفته، بنابراین ما درسمون را میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.